پرژن BMS تقدیم می کند.
دوست، برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها.
این یه پادکسته،
پادکست هفت.
امروز جمعه چهارم آذر ماه 1401 خورشیدی، برابر با 25 نوامبر 2022 میلادی. این 131مین قسمت از
پادکست هفته.
درود و سلام میگم حضور تک تک شما شنوندگان و همراهان همیشگی پادکست هفت. من و هرانوش امروز در کنار شما 131مین قسمت از این مجموعه رو با هم اجرا میکنیم.
من هم خدمت همه شما عزیزانمون در هر کجا که هستید درود میفرستم و امیدوارم هر کجا که هستید سلامت و در امنیت باشید. امروز یعنی 25 نوامبر مصادف هست با روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان
و به بهانه این روز بیاید دعا بکنیم که در هیچ کجای دنیا و به خصوص کشورمون ایران هیچ کسی به خصوص زنها به خاطر زن بودنشون و به خاطر جنسیتشون مورد آزار قرار نگیرند و از حقوق انسانشون محروم نشن.
ایمان اگر موافق باشی من یک متنی رو میخوندم از خانم راشل بیانی، نماینده جامعه جهانی بهائی، که به نظرم رسید در اول برنامه این رو خوبه که بخونیم از ایشون. در جایی اشاره میکنن که پیشرفت زنها تنها به این معنا نیستش که زنها در اجتماع امروز صاحب جایگاه شغلی برابر با مردان باشن یا اینکه در ساختار اجتماعی کنونی فضایی برای مشارکت داشته باشند. یک جای دیگه اشاره می‌کنن که ما به ساختارها و روابط جدیدی نیاز داریم که با همکاری زنان و مردان و در پاسخ به نیازهای یک اجتماع بیش از پیش جهانی و به هم پیوسته طراحی و پایه‌ریزی شده باشه.
فکر میکنم همه شمایی که صدای ما رو میشنوید حد زده باشید که موضوع برنامه امروز ما چیه. امروز قرار راجع به این صحبت بکنیم که چطور میتونیم به برابری جنسیتی در یک جامعه دست پیدا بکنیم. آیا صرفاً رفع موانع حقوقی باعث ایجاد برابری جنسیتی در جامعه میشه یا نه؟
در جایی میشنیدم که میگفتن در دنیای امروز ممکنه که به طور نظری حقوق برابر داشته باشیم اما در عمل فرصت‌های برابر نداریم و این رو ما خیلی خیلی زیاد محسوس میتونیم در کل جوامع هر جایی که زندگی میکنیم ببینیم. شاید نظریات بسیار خوب و ارزنده‌ای داشته باشیم و شاید یه مقدار در مسیرش هم حرکت کرده باشیم، ولی فکر میکنم که خیلی خیلی هنوز راه مونده تا ما به اون چیزی که در واقع نظرگاهمون هستش به اون برسیم.
قطعاً، و فکر میکنم که رسیدن به اون جایگاهی که همه دنبالش هستیم نیازمند یک تلاش و کوشش جمعی هست. یه نکته که خوبه حتما بهش اشاره بکنیم اینه که خیلی وقتها قوانین یک جامعه برگرفته از ریشه های فرهنگی هست که در اون کشور و یا اون نقطه جغرافیایی حاکم هست. مثلا اگر در یک جامعه مرد سالاری حاکم و پا بر جا باشه، قطعاً قوانینی هم به تصویب میرسه که چنین فرهنگ و دیدگاهی رو ترویج خواهد کرد. بنابراین برای تغییر این ساختار باید فرهنگ رو هم دستخوش تغییر بکنیم.
یه نکته رو خیلی دوست دارم که حتما بهش اشاره بکنیم، فرهنگ و باور و نگرش اون جامعه، یعنی هر فرد باید متحول بشه تا ما بتونیم دسترسی پیدا بکنیم در واقع به اون جایگاهی که میخوایم و ایدئاله برای جامعهمون، یعنی همون برابری جنسیتی، اینکه ما ببینیم که مرد و زن در کنار همدیگه دارن در جامعهشون، در ساختار جامعهشون مشارکت میکنن و جامعهشون رو با همدیگه میسازن.
کاملا. خب بحث رو اینجا نگه داریم، اگه موافق هستی یک ترانه بشنویم و بعد دوباره این بحث رو پی بگیریم.
بله حتما، بریم با همدیگه این ترانه رو گوش کنیم. شما با 131مین قسمت از پادکست هفت همراه هستید.
هرانوش، من فکر میکنم که یک نکته‌ای که بهائی‌ها این روزها خیلی میشنوند این هست که آیا شما صرفاً برای ایدئال‌هایی که مطرح میکنید شعار میدید یا نه در عمل هم کاری براشون انجام میدید؟ دوست دارم از خود تو بپرسم، شاید تجربه شخصی تو به عنوان فردی که عضوی از این جامعه هست بتونه قدری روشنگر باشه. میخوای از تجربه خودت در همین راستا صحبت بکنی کمی؟
البته ایمان، حقیقتش رو بخوای من خودم هم وقتی که این جریانات رو میدیدم خیلی خیلی فکر میکردم در مورد اینکه جامعه باهایی چه کار کرده، چه اتفاقهایی افتاده و هر چیزی که، یعنی حقیقتاً در زندگی شخصی خودم دیدم، نه اینکه بخوام یک شعاری بدم یا به طور کلی بگم، ولی من هر اون چه که دیدم از دوستانم، از اطرافیانم و از جامعه‌ای که درش بزرگ شدم همش دیدم سراسر فعالیت بوده. یعنی برای هر جامعه‌ای که درش زندگی کردن همیشه دلسوزانه فعالیت کردن و دلشون خواسته هر جایی که بودن اون جامعه رو به یه سمت بهتری رشدش بدن و جایگاه اون جامعه رو یه مقدار بتونن ببرن بالاتر. حالا هر کاری که بوده، مدرسه سازی بوده، کمک به بچه هایی بوده که نتونستن تحصیل بکنن، توامنسازی زنان جامعهشون بوده و و و خیلی خیلی خدماتی که هممون بهش آگاه هستیم و میبینم که جامعه باهایی هیچ وقت منفعل نبوده، با اینکه بسیار برش ظلم شده ولی همیشه سعی کرده که جامعهش رو پیشرفت بده و عاشقانه و خالصانه برای جامعهش فعالیت بکنه و اون چیزی رو که در چنته داره و اون چیزی رو که داره رو در طبقه اخلاص بذاره برای افراد جامعه خودش و همسایه هاش، برای افراد اون شهر و کشور خودش. و این به نظر من خیلی خیلی کار ارزشمندیه که بعدها ما متوجه میشیم که جامعه باهایی چه کارهایی رو در سالهای اخیری که ما گذروندیم انجام داده. نمیدونم، این کاملا نظر شخصی خودمه.
متوجه هستم و فکر میکنم که خوبه که دیدگاه فردی تو رو داشته باشیم و فکر میکنم هر کدوم از ما که در این جامعه بودیم یا حداقل کسانی که حتی عضو جامعه باهایی نبودند ولی از نزدیک شاهد فعالیت‌های این جامعه در طول این سال‌ها بودند میتونن شهادت بدن که باهایان، به خصوص باهایان ایران، هیچگاه منفعل نبودند و سهم خودشون رو خیلی وقتها بیش از اون چیزی هم که بوده ادا کردن نسبت به جامعه ایران و همچنان هم خواهند کرد. با امیدواریم که با از میان رفتن دیواری که بین ما مردم ایران شکل گرفته بود کم کم هم رو پیدا بکنیم و دیگه اجازه ندیم که این مرزبندی ها دوباره ایجاد بشه و انگشت اتهام رو به سمت هم نشونه بریم.
امیدواریم.
خب اگه موافقی بریم سراغ مهمان برنامه امروزمون و کمی بیشتر راجع به موضوع از زبان او بشنویم.
بله حتما، بریم با سهند جاوید عزیز صحبت بکنیم که پای خط منتظر هستن. شنونده های عزیزمون، در پادکست هفت آقای سهند جاوید رو روی خط داریم. بسیار خوشحالیم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتن. سهند جان درود بر تو.
منم به درود میگم سهند عزیز، به برنامه خودت خوش اومدی.
مرسی هرانوشان، ایمان جان، از دعوتتون و منم خوشحال هستم که در خدمتتون هستم.
شنونده های خوبمون، سهند جاوید، برای اون دسته از شما که شاید کمتر باش آشنا باشید بعد بگیم که پژوهشگر مسائل اجتماعی است.
همطور که شنیدید ما امروز موضوع برنامه‌مون در مورد برابری جنسیتی و تساوی حقوق زن و مرد هستش. این واژه رو زیاد میشنویم، مخصوصا این روزها بیشتر میبینیم. دوست داریم ازت بپرسیم که اول برامون تعریف بکن این برابری جنسیتی رو و یه مقدار بیشتر برامون اگه بتونی توضیح بدی که حقیقتاً برابری جنسیتی به چه معنایی هستش و میخوایم به کجا برسیم؟
خیلی سوال خوبی هست. فکر میکنم وقتی ما درباره جنسیت صحبت میکنیم در رابطه با این صحبت میکنیم که هر فردی چه تصوری از خودش داره و جنسیت خودش رو چطوری تعریف میکنه. یعنی یک کلمه هست که کمی فراگیر هست و به درکی که افراد از جنسیت خودشون دارن برمیگرده و فراگیریش هم یا دربرگیرندگیش از این جهته که افراد امکان داره خودشون رو در یک طیفی تعریف بکنن و فقط هم محدود به تعریف زن و مرد که مرسوم هست یا دوگانه سابق کلاسیکش نباشه. ولی مهمتر از اون، در وقتی ما در رابطه با برابری جنسیتی صحبت میکنیم در رابطه با این موضوع مهم صحبت میکنیم که هر فردی فارغ از هر جنسیتی که برای خودش تعریف میکنه یا در نظر میگیره یا بهش نسبت داده میشه، فارغ از تمام این تعاریف باید از حقوق اجتماعی برابر برخوردار باشه، باید بتونه در یک جامعه زندگی بکنه که افراد به اون احترام میذارن، هیچ نوع تعصبی وجود نباید داشته باشه و طبیعتاً افراد خشونت هم چه در کلام و چه انهای مختلفش رو معطوف نمی کنن به یک همچین افرادی. حالا میتونه یک فردی باشه که همیشه در جامعه تحت ستم بوده باشه، یا میتونه حتی آدم هایی باشه که جنسیت خودشون رو جنسیت شناخته شده ای هست مثل جنسیت زن، ولی همیشه در طول تاریخ هم مورد آزار و اذیت قرار گرفته بودن. یعنی به نظر میرسه یک دربرگیرندگی و یک گستردگی داره که شامل این میشه که ما به حال باید احترام بذاریم نسبت به تمام افرادی که وجود دارن، حتی میخوام بگم فارغ از جنسیتشون. یعنی وقتی جنسیت دیگه مطرح نباشه و مهم نباشه، اینه که ما به همه افراد هیچ تعصبی نباید داشته باشیم. حالا تو این مورد برابری جنسیتی یه تأکیدی روی جنسیت هم میتونه باشه و هست که افراد هر گونه ای که خودشون رو تعریف میکنن باید از احترام سایر آدم ها برخوردار باشن و هیچ تعصبی نباید نسبت بهشون باشه و باید بتونن زندگی راحت و آسوده داشته باشن و ابراز بکنن مطالبات خودشون رو.
یه نکته ای که فکر میکنم تو خیلی از جوامع مطرحه و فکر میکنم این روزها در جامعه ایران بیشتر هم ازش میشنویم اینه که خیلی ها از این یاد میکنن که برای رسیدن به این برابری جنسیتی که تو تعریفش کردی کافیه که نظام حقوقی جامعه تغییر بکنه. آیا به نظر تو چنین اتفاقی لزوماً باعث به وجود اومدن برابری جنسیتی میشه یا نه؟
موضوع اصلاح جنبه‌های حقوقی قانون بسیار حائز اهمیته، چون اگر در کشوری ما زندگی بکنیم که قانون حمایتگر نداشته باشه، قانون خودش به نفس ظلم رو به رسمیت بشناسه علیه یک گروهی، حالا اون گروه میتونه هر اقلیتی باشه، اقلیت‌های دینی باشن، اقلیت‌های اتنیکی باشن یا اقلیت‌های جنسیتی باشن، هر مدلی که این ظلم و ستم در قانون به رسمیت شناخته شده باشه، به هر حال مانع برابری هستش، مانع این هست که شهروندان حمایت قانون رو برای داشتن یک جامعه بدون تعصب داشته باشن. بنابراین من فکر میکنم در وهله اول از لحاظ شاید ترتیب اداری مثلا اگر بخوام این رو بگم، خیلی مهم هست که قانون درست وجود داشته باشه، ولی همونجور که ایمان جان خیلی دقیق اشاره کردید، قانون درست و صحیح الزاماً به این معنی نیست که اون جامعه مثلا برابری اقلیت‌ها رو به رسمیت شناخته، یا در اون جامعه اگر قوانین جنسیتی برابر باشه ما برابری جنسیتی هم داریم. یا مثلا فرض کنین، حالا یه مثال دیگه میزنم، خیلی از کشورها هستن که در قانون مثلا افرادی که رنگین پوست هستن کاملا حقوق برابری دارن، ولی در عرصه عمومی و در عرصه اجتماع متاسفانه نسبت به اونها تعصب زیاد هست، یا حتی ما شاهد اعمال خشونت هستیم نسبت به این افراد. در رابطه با خود جامعه از لحاظ جنسیتی همین جوریه، و امکان داره ما یک جوامعی داشته باشیم که از لحاظ قانونی پیشرفته باشن، یعنی قانون به رسمیت بشناسه تمام گرایش‌های مختلف رو و برابری جنسیتی رو محترم شمرده باشه، ولی مردم به دلایل مختلف با این موضوع یا با بعضی از گرایش‌ها مخالفت داشته باشن یا تعصب داشته باشن. حالا این میتونه به خاطر سنتی باشه که وجود داشته و تعصبی که مردم دارن، به خاطر کمبود آگاهی میتونه باشه، یا هر دلیل دیگه‌ای میتونه داشته باشه. ولی به هر حال یعنی قانون الزاماً تضمین کننده نیست، ولی بسیار کمک کننده است و میتونه حمایت بکنه، ولی ابعاد زیادی داره. به نظر میرسه اگر ما بخوایم به برابری جنسیتی نزدیکتر بشیم و بیشتر اون رو محقق کنیم، فقط قانون نباید درست بشه، بلکه ابعاد دیگه هم داره.
سهن جان ممنونم از توضیحی که دادی، اما میخواستم بپرسم که اگه اصلاح قانون کافی نیست برای رسیدن به برابری جنسیتی، چه پروسه دیگه باید طی بشه در جامعه تا ما بتونیم این پدیده رو در جامعه فراگیر ببینیم؟
درسته، برابری جنسیتی مثلا یک تفاوتی که با برابری نژادی داره اینه که مثلا فرض کنید شما یک زن و مردی که با هم زندگی میکنن، اینها امکان داره که قانون برابر باشه حتی یا برابر نباشه، ولی در محیط خانواده، به طور مثال فقط دارم این رو میگم، که در محیط خانواده امکان داره که به خاطر اون سنت هایی که وجود داشته، به خاطر اون تفکرات قدیمی و نادرستی که وجود داشته، همچنان مثلا مرد یک نقش مسلطی داشته باشه و انتظار داشته باشه که حرف اون حرف آخر باشه یا در کارهای خونه مشارکت نکنه یا فکر کنه اینا کارهای پس که به زن خونه یا دختر خونه باید انجام بده. این تصورات رو ما فقط با قانون درست نمیتونیم عوض بکنیم. این نیاز به یک آموزش دراز مدتی داره، نیاز به این داره که افراد آموزش ببینن، زمینه که قانون هم درسته، ولی خیلی از ماها بعد از دوران کودکی و نوجوانیمون آموزش ببینیم با سیستم‌های آموزشی آموزش پرورش رسمی و همینطور غیر رسمی مثل گروه‌های نوجوانان یا کلاس‌های اطفالی که جامعه باهائی برگزار می‌کنه. به هر حال یک بخشیش راجع به موضوع برابری جنسیتی هست که راجع به این موضوع خیلی تاکید می‌کنه و افرادی که رشد می‌کنن توی این با یک همچین سیستم تعلیم تربیتی، اینها خیلی بیشتر بهشون امید می‌تونه باشه که به هر حال برابری جنسیتی رو رعایت بکنن و در ذهنشون انتظاری که از یک جامعه درست دارن یک جامعه باشه که برابری جنسیتی توش موج میزنه و وجود داره. این یک سطحشه، یعنی در سطح آگاهی افراده. یک سطحش دیگه‌ش هم که به نظرم خیلی لازم هست که به صورت سیستماتیکی اصلاح بشه در سطح ارزش‌های جمعی هست، یعنی در جامعه ما به طور کلی چه ارزش‌هایی وجود داره، چه چیزهای مهم شمرده میشن. مثلا اینکه یک فردی زور بازو داره و قدرت بدنی داره یک همچین چیزی مهم هست. در گذشته مثلا خیلی این مهم بوده که افراد بتونن توانایی جنگاوری داشته باشن، چون جامعه در معرض جنگ بوده و یک همچین توانایی هایی و مهارت هایی خیلی مهم شناخته می شده و خب طبیعتاً چون مردها به خاطر ساختار بدنیشون مهمتر شده بودن به خاطر این موضوع. ولی این ارزش ها هرچند الان جامعه دیگه اونقدر جنگ نداره و درگیر جدال فیزیکی نیست، ولی همچنان خیلی از ارزش هایی که از گذشته باقی مونده همون ارزش هایی هست که در مردها ظهور و بروز بیشتری داشته، در حالی که مثلا ما اگر راجع به زندگی بخشیدن صحبت میکنیم، در وقتی در رابطه با رقت قلب و محبت صحبت میکنیم، شاید یک ارزش هایی که بروز و ظهورش در زنان بیشتر هست. بنابراین حالا اگر این ارزش هایی که در ظهور و بروزش در زنان بیشتر هست، اگر یک همچین ارزش هایی در جامعه ما مهمتر باشه، میدونید کسانی که با اون ارزش ها رو ظهور و بروز بیشتری دارن هم مهمتر میشن و صرفا اون ارزش های یک جامعه مردسالارانه نیست که قوی هستش و مهم هستش، بلکه این ارزش هایی که بهش اشاره کردم که ظهور و بروزش در زنان شاید بیشتر هستش، اون صفت ها و خصوصیات اخلاقی اونها هم در اون جامعه مهم هستش و حائز اهمیته. بنابراین خود به خود ارزش و مقام زنان در جامعه هم بیشتر میشه. ما الان اینجوری میبینیم که یعنی بالانسی که بعد بین ارزش های اخلاق جمعی باشه هم خیلی مهمه، که اون ارزش هایی که مهم هستش برای جامعه چه ارزش هایی، و خود به خود این باعث میشه که زنان موقعیت اجتماعیشون بهتر بشه و از برابری بیشتری بتونن در سطح ارزش ها برخوردار باشن و همون جوری که هستن بتونن برابری پیدا بکنن، نه اینکه در یک ساختار مرد سالارانه بتونن رشد بکنن و موفق بشن. ولی بسیاری از ارزش هایی که در وجودشون هست و مجبورشن سرکوب بکنن یا نادیده بگیرن. چرا؟ چون که اون ساختار مرد سالارانه همچنان اون فرد موفق رو یک جور خاصی تربیت میکنه. به نظرم باید این ارزش های جمعی هم تغییر پیدا بکنه، این ساختار نظام ارزشیمون اگر تغییر پیدا بکنه، اون موقع خیلی ما برابری بیشتری در سطح جامعه خواهیم داشت. بنابراین بخوام جنبندی بکنم، شاید توی سه سطح هستش. یک سطحش بیشتر همون جنبه حقوقی هست که شما سوال کردیم ایمان جان، و یک سطح دیگهش مربوط به ارزش‌های فردی افراد میشه یا در سطح آگاهی فردی، مثل همون مثال محیط خانواده، و یکی دیگه ارزش‌های جمعیمون هستش که باید برابری پیدا بشه توش. و وقتی توی تمام این عرصه‌ها ما برابری جنسیتی داشته باشیم، یعنی قانون و نظام آگاهی فردی یا ارزش‌های جمعیمون جوری باشه که برای هر فردی از هر جنسیتی ارزش برابر قائل بشه، اون موقع هست که ما میتونیم یه جامعه داشته باشیم که توش برابری جنسیتی میتونیم ادعا کنیم که ظهور قوی داره.
سپاسگزارم از توضیح که دادی. داشتم تصور میکردم که ما الان فکر کنیم که یک جامعه برابر داریم و زنان در آزادی هستند و مردان هم از حقوق زنها با خبرند و دارن اونو اجرا میکنن. این چه جور جامعه‌ای میشه سهن جان؟
فکر میکنم یک بخشی از انرژی نیمی از جامعه حداقل زنان همیشه صرف این میشه که این ظلمی که بهشون شده رو بتونن مقاومت بکنن و بتونن پیشرفت بکنن. خب این میدونید انرژی جامعه یه بخش زیادیش هرز میره وقتی ما برابری جنسیتی نداریم، صرف مقاومتی میشه که اگر اون قانون یا اگر اون جامعه به برابری جنسیتی دست پیدا کرده باشه، اون انرژی صرف پیشرفت و خیر عمومی و مصالح جمعی میشه. از طرف دیگه حتی میخوام بگم در یک همچین جامعه مردها هم یا افراد دیگه هم که کمتر بهشون شاید ظلم میشه، اونها هم راحت تر هستن، چون اصولا در یک نظام مرد سالار حتی مردها هم اون هویت حقیقی که باید داشته باشن رو ندارن و یک صفتها و خصوصیاتی دارن از خودشون ظاهر میکنن، یه رفتارهایی دارن دست میزنن که اصولا با خصوصیت‌های انسانی، با شرافت و کرامت انسانی در تضاد هستش و بنابراین می‌بینیم حتی مردها هم از مقام حقیقی خودشون دور می‌مونن و فاصله می‌گیرن.
مثلا چه صفاتی؟
ببینید وقتی یه فردی داره ظلم می‌کنه به زن یا دخترش مثلا، این فرد اصولا اون توانایی‌هایی که اون افراد دارن رو نمی‌بینه، خودش یک نگاه مثبت و سازنده نداره به انسانهایی که اطرافش هستن، از توانایی های اونها، از کمکی که حتی اونها میتونن بکنن به محیط خانواده به خودش محروم میشه. چرا؟ چون یک نگاه نادرستی داره. مثل اینه که یک جامعه مثلا حکومتش نسبت به اقلیت های دینیش تبعیض قائل بشه و بعد این تبعیض باعث میشه که از ظرفیتی که اونها دارن نتونه استفاده بکنه، از ظرفیتی که اون اقلیت داره نتونه استفاده بکنه و این خودش باعث میشه خود جامعه محروم بشه. میدونین وقتی در یه خانواده هم اینجوری هست، وقتی در یه جامعه بزرگی حداقل میخوام بگم نیمی از زنان و دختران اون تحت ستم هستن، تحت آزار هستن، مثلا وقتی صدای اونها نمیتونه شنیده بشه، صداشون پخش نمیشه، کار هنری نمیتونن بکنن، در خیلی از عرصه‌های مختلف علمی یا ورزشی نمیتونن شرکت داشته باشن، این باعث میشه اون جامعه از رشد و پیشرفت باز بمونه و در این حال از اون نگاه زنانه، از مشارکتی که زنان و دختران اون جامعه میتونن بکنن برای پیشرفت اجتماعی خودش باز بمونه و این به ضرر کل جامعه تموم میشه، به ضرر همون مردهای اون جامعه هم تموم میشه، به ضرر یعنی کسایی که ظلم هم میکنن داره تموم میشه و این فقط یه گروهی نیستن که آسیب میبینن، این کل مثل بدنی هست که یک بخشیش داره درد میکنه، خب تمام بدن در آزار هست، حتی اون بخشی که زخم نخورده هم اونم درد رو احساس میکنه و ناراحته چون بخشی از کل بدن هست. به نظرم این درک این که جامعه‌ای که ما توش زندگی میکنیم یک کل واحد هست و همه بخشاش باید داره حقوق برابر باشن که بتونن اون توانمندی هایی که دارن، اون استعداد هایی رو دارن ظاهر بکنن، این درک به ما کمک میکنه که به موضوع برابری از جنبه های مختلف خودش نگاه بکنیم و بفهمیم که اگر برابری وجود داشته باشه، چه برابری جنسیتی چه برابری از هر نوعی، این به نفع تمام جامعه هست و کل جامعه میتونه پیشرفت بکنه و رشد بکنه.
ممنونم از توضیحت سهند جاوید. متاسفانه وقت برنامه ما کوتاه هست و نمیتونیم بیشتر از این بحث رو ادامه بدیم. همونجوری که خاطرت هست ما در انتهای گفتگومون همیشه از مهمانمون میخواییم که یک ترانه رو به انتخاب خودش به شنونده های پادکست هفت تقدیم کنه. تو امروز چه ترانه ای رو به شنونده های این برنامه تقدیم میکنی؟
من خیلی دوست دارم اگر بشه آهنگ وطنم از دریا دادور رو پخش بکنید.
خیلی متشکریم ازت و ممنونیم که دعوت ما رو دوباره پذیرفتی. بریم با هم دیگه این ترانه زیبا رو بشنویم و قبل از اون باهات خدافظی بکنیم و امیدواریم که در برنامه‌های بعدی هم داشته باشیمت. خدا نگهدار.
خدا حافظت.
مرسی ایمان جان و هرانوش جان ازتون. خدا نگهدار.
نام جاوید وطن، صبح امید وطن، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان، و وطن هستی من، شور و سرمستی من، جلوه کن در آسمان همچون مهر جاودان. بشنو سوزه سخنم که هم آوای تو منم، همه جان و تنم، وطنم 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 وطنم. بشنو سوزه سخنم که نواگر این چمنم، همه جان و تنم، وطنم 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 وطنم. همه با یک نام و نشان، به تفاوت هر رنگ و زبان، همه با یک نام و نشان، به تفاوت هر رنگ و زبان. همه شاد و خوش و نغمه زنان، ز صلابت ایران جوان، ز صلابت ایران جوان، ز صلابت ایران جوان.
شما میتونید از طریق وبسایت پرژن بی ام اس به آدرس persianbahaimedia.org و یا از طریق کانال تلگرام این رسانه به آدرس پرژن بی ام اس به آرشیو این برنامه ها دسترسی داشته باشید.
جاویده وطن، صبح امیده وطن، جلوه کن در آسمان همچون مهر جاودان. وطن ای هستی من، شور و سرمستی من، جلوه کن در آسمان همچون مهر جاودان. بشنو سوزه سخنم که هم آوای تو منم، همه جان و تنم، وطنم 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 وطنم. بشنو سوزه سخنم که نواگر این چمنم، همه جان و تنم، وطنم 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 وطنم. همه با یک نام و نشان، به تفاوت هر رنگ و زبان، همه با یک نام و نشان، به تفاوت هر رنگ و زبان. همه شاد و خوش و نغمه زنان، ز صلابت ایران جوان، ز صلابت ایران جوان، ز صلابت ایران.
خب دوستان عزیزمون، صحبت‌های آقای سهند جاوید رو شنیدیم در خصوص اینکه آیا رفع موانع حقوقی عامل اصلی در برابری جنسیتی هستش یا نه. دوست داشتیم که در این قسمت از برنامه نگاهی داشته باشیم به دیدگاه آیین باهائی در این ارتباط. ایمان، تو دوست داری برامون بگی؟
آره حتما. جایی می‌خوندم که به نظر بهائیان نظام ارزش‌های مورد نظر این آیین به رشد جامعه‌ای منجر میشه که فعال و بانشات و به آزادی و پیشرفت زنان هم متعهده. جامعه بهائی اجرای نقشه‌های منظم و طولانی مدت رو همیشه در دستور کار خودش داشته. نقشه‌هایی که با اصل تساوی زنها و مردها هدایت و پشتیبانی میشه، با مشورت و همفکری کامل زنان تهیه شده و با روح همکاری و خدمت هم اجرا میشه و در نهایت به طور کامل از طرف مؤسسات بهائی مدیریت و حمایت هم میشه. من فکر میکنم که این مجموعی که عنوان کردم و در این متن دیده بودم نشونگر اینه که جامعه بهائی نه تنها این ایده رو ترویج میکنه در گفتمانش، بلکه در عمل هم ساختار رو ایجاد کرده که بتونه اون رو عملی پیاده بکنه در جامعه. و فکر میکنم فارغ از اینکه کجا زندگی بکنیم، اگه با جامعه بهائی و فعالیتاش آشنا باشیم حتما میتونیم ببینیم که این اتفاق داره میفته.
ایمان اگر که موافق باشی بحث رو همینجا نگهش داریم، چون آنیتا پای خط منتظر ما هستن.
حتما.
آنیتای عزیز، به برنامه خودت خوش اومدی.
منم خوشحالم که صداتو میشنوم آنیتا جا.
منم سلام و درود میگم. میخوام در ابتدای برنامه خاطر نشان کنم 25 نوامبر رو که روز از بین بردن خشونت علیه بانوان هست. امیدوارم ما شاهد روزی باشیم که دیگه هیچ زنی تحت خشونت نباشه.
آمین. امیدواریم که اتفاق بیفته. آنیتا جان، امروز برای ما چی به همراه آوردی؟
هرانوش جان، داشتم تو آثار باهایی میخوندم اولین مربیان نوع بشر مادران هستن. من میخوام این قسمت رو تقدیم بکنم به تمام زنان دنیا و به خصوص زنان و مادران ایران. امروز کتابی آوردم که اسمش هست رویاهای فلسفی یک روانکاو.
چه اسم کنجکاوی برانگیزی.
بله، خیلی کنجکاوی برانگیزه.
اتفاقا نویسنده این کتاب هم اسم شماست، ایمان.
نمی‌شناسمش.
این کتاب نوشته ایمان صحاف قانه هست که سال 1393 در انتشارات آرنا به چاپ میرسه. آقای صحاف قانه روانکاوی هستند که این کتاب رو تحت تأثیر تفکرات شوپنهاور و به خصوص نیچه نوشتن. این نویسنده توی کتاب پیش‌فرض‌های رایج درمانی رو با نگاهی پرسشگرانه مورد بررسی قرار میده. بعد از این کتاب یک رمان می‌نویسه به اسم دلاشوبه که تحلیل‌های خیلی خوبی هم با دیدگاه روان درمانگری اگزیستانسیال ارائه می‌کنه. و یک کتابی هم اتفاقا به تازگی نوشته تحت عنوان تفسیر خواب در روان درمانی اگزیستانسیال از نظریه تا کاربست که این کتاب در انتشارات جامی منتشر میشه.
خب از این نویسنده هم اسم من بیشتر برامون بگو.
این نویسنده هم اسم شما، مترجمم هست، یک کتاب از آقای اروین یالوم که خیلی مورد علاقه من هست ترجمه کرده به اسم هر روز یک قدم نزدیکتر. راجب اروین یالوم هم این رو بگم که ایشون روان درمانگر و نویسنده معروف آمریکایی هست که در همین حوزه فعالیت میکنه. آقای صحاف قانه معتقده که درمانهای نشان محور امروزی از ریشه های فلسفی درمان و حتی محتوای اون به کلی غافل شدن و این کتاب رو با الهام گرفتن از کتاب چنین گفت زرتشت نیچه شروع میکنه به نوشتن و قبل از اینکه کتاب چنین گفت زرتشت رو یک کتابی برای فلسفه ورزی قلمداد بکنه، اون رو بیشتر برای اهداف درمانی میشناسه. در واقع قصد نویسنده از نگارش این کتاب پیوند دادن ریشه های فلسفی و محتوای روان درمانیه.
آنیتا جان مرسی از نویسنده کتاب برامون گفتی. لطفاً اگه ممکنه برامون یکم از محتوای کتاب بگو.
بله، به محتوا هم میرسیم. فقط من یک اشاره کوچیک بکنم به سرفصل های این کتاب که 45 فصل مجزا و کوتاهه و توی هر کدوم یک مفهومی رو اختصاصاً بهش میپردازه و سعی میکنه که این مطالب رو با همون نگاه روان درمانگری اگزیستانسیال نگاه بکنه. نکته‌ای که باید بهش اشاره بکنم اینه که این مفاهیم رو در قالب بیان کردن رؤیاست که مطرح میکنه. از خود کتاب براتون بگم. اضطراب، خشم، یأس، محدودیت، شرم، سرزنش، خیلی کلمات تند و منفی به نظر میان دیگه، نه؟
آره درسته.
اینا موضوعی هستن که نویسنده با یک عینک تازه بهشون نگاه میکنه. در قسمت‌هایی نه تنها از این مفاهیم برخلاف واقع بدگویی نمیکنه، بلکه مواهب اونها رو گوشزد میکنه بهمون. کتاب با موضوع سرزنش شروع میشه و از سرزنش به عنوان یک جانور درونی یاد میکنه که مانع پیروزی ما میشه. اون کمکمون میکنه تا اندیشه هامون رو جوری پرورش بدیم تا این سرزنش ها و تحقیر های درونی رو از خودمون دور بکنیم و بیشتر به قهرمان درونمون وفادار باشیم. کتاب ترس ها و استراب ها رو مثل ستاره هایی که در شبانگاه سر برمیارن توصیف میکنه که این ستاره ها یا به قولی این ترس ها و استراب ها میتونه عواملی باشن برای شناخت خودمون و تخیلات شورانگیز که ما رو بیشتر به همون قهرمان درونمون یا حقیقت وجودمون نزدیک میکنه و به ما پیشنهاد میکنه به جای اینکه از این ترس ها فرار بکنیم یا احساس شرم زدگی رو در خودمون پرورش بدیم، بیشتر به موهبتاش نگاه بکنیم. البته سعی بکنیم اونا رو از هم تفکیک کنیم.
چه نکات خوبی؟
آره، یه قسمتی رو هم میخوام پررنگ کنم. اینکه اعتقاد درمانی این آقای نویسنده اینه که با هر روشی خوب نیست ما به درد درمانجو برسیم و صرفاً درد و رنجهاش رو کاهش بدیم، بلکه استفاده از بعضی روش‌های سطحی و زود بازده به جای موهبت برای فرد دردسر و صدمه و آسیب ممکنه به همراه داشته باشه.
آنیتا جان ممنونم از توضیحاتت. آیا نکته‌ای هست که بخوای اضافه کنی؟
بله، یه نکته دیگه هم هست. اینکه کتاب زبان فلسفی داره و برای کسی که مطالعات محدودتری داره ممکنه کمی سخت و نارسا باشه و اگر کسی که نیچه خونده، فلسفه خونده، راحت‌تر با کتاب کنار میاد. البته اونقدر شیوایی داره که خواننده بعدش به فلسفه علاقمند بشه. و یه چیز دیگه هم که اضافه کنم این که یادمون نره، یک بار راجع به یه کتابی صحبت کردیم توی برنامه ها، راهنمای تفکر نقادانه. ما باید این کتاب رو با یادگیری های اون کتاب بخونیم، یعنی هر چیزی رو همون جوری سطحی بر نداریم و عبور کنیم، بلکه باید از قبل داخلش عمیق بشیم.
آنیتا جان، چون وقتمون کوتاهه ولی چون رسممون این هست که اگه کتابی معرفی میکنیم چند خطش رو با شنونده هامون سهیم میشیم، دوست دارم ازت بخوام که امروز هم ما رو مهمان بکنی به چند خط از این کتاب رویه های فلسفی یک روانکاو.
حتما. قسمتی از کتاب میگن که بزرگترین و عمومیترین خطا در ناخرسندی های انسان این است که فرد آلام و دردها و نشانه های بیماری را به عنوان دشمن اصلی در نظر گرفته و سعی می کند در برابر آن دست به مقابله بزند و در مأیوس کننده ترین حالت به نفرین کردن و ناله آن نشانه و رنج مشغول شود.
ممنونیم ازت بابت کتاب خوبی که بهمون معرفی کردی. هر کجا هستی خوب و سلامت باشی.
منم ممنونم آنیتای عزیز که باز هم در پادکست هفت با ما همراه بودی.
منم از شما ممنونم و امید دارم به روزی که هر کسی به خودش حق آزادی رو بده.
مولانا در جایی میگه
تو مگو همه به جنگند و ز صلح من چه آید، تو یکی نی هزاری، تو چراغ خود برافروز.
دوستان عزیزمون در پادکست هفت، متشکریم از شما که تا این لحظه با ما همراهی کردید و خیلی خوبه که از تهیه کننده های خوب برنامه‌مون، از تارا، میثاق و پگاه عزیز نهایت تشکر رو داشته باشیم. ممنونیم که همیشه ما رو همراهی میکنن و هر کجا که هستید امیدواریم که سلامت باشید و روزهای بهتری رو تجربه بکنید.
شب و روزتون خوش.
خدا نگهدار همتون.